بسم الله الرحمن الرحیم و رد ذلک و انه مستلزمون للترکیب المنافی للافراد فلا یسه عده من الاستعاره. سلام علیکم. بحثمون درباره کلام سکاکی و تقسیمی که برای استعاره کرده بود، خلاصه تقسیم این بود که استعاره یا مصرحه هست که به اون تصریحیه و تحقیقیه هم میگوید و یا تخییلیه است. استعاره تحقیقیه یا حسیه بود یا عقلی، و بعد تمثیل را هم جزء استعاره تحقیقیه شمرد. این فشرده کلام سکاکی. مصنف انگشت گذاشته فقط روی تمثیل. ایرادی که بر سکاکی داره فقط روی تمثیل داره، به حرفهای دیگرش فعلا کاری نداره. ایراد مصنف این است که شما گفتید تمثیل جزء استعاره مصرحه است و شما استعاره مصرحه را در مفرد ذکر کردید. شما گفتید مجاز مفرد یا استعاره است یا غیر استعاره است، و بعد آمدید استعاره را تقسیم کردید به استعاره تصریحیه و استعاره تخییلیه. پس مقسم آیا مفرد بود یا مقسم مجاز مرکب بود؟ کدامش؟ مقسم مجاز مفرد بود. چون مقسم ما مفرد بوده، بنابراین تمثیل هم باید جزء چی باشه؟ جزء مفرد باشه. و حال اون که استعاره تمثیلیه مفرد نیست. پس ایراد مصنف اینه که شما مقسم رو مفرد قرار دادید و استعاره تمثیلیه را دنبال همون مفرد ذکر کردید، در صورتی که استعاره تمثیلیه مفرد نیست بلکه مرکب است. این ایراد مصنف. اینجا حالا یک عبارتی داره که عبارتش رو باید یه مقدار توضیح بدیم، و توضیح باید در کلمه لوازم و ملزومات باشه. ببینیم مراد از لوازم چیه. شارح در عبارتش گفته لأن تنافی اللوازم یدل علی تنافی الملزومات. این رو ما باید الان روشن کنیم. پس در درس دیروز تا به حال چند مطلب گفتیم؟ در درس امروز تا به الان یک مطلب گفتیم، و اون عبارت بود از ایرادی که مصنف بر سکاکی گرفته. مطلب دوم درس امروز توضیح این عبارت است لأن تنافی اللوازم يدل على تنافی الملزومات. تنافی لوازم دلالت می کند بر تنافی ملزومات. این یعنی چه؟ ببینید، ما وقتی که گفتیم استعاره تمثیلی مرکب هست و مفرد نیست، مصنفی بل سکاکی که آمده استعاره تمثیلی را جزء مفرد حساب کرده و حال اون که در معنا جزء مرکبه، این لازمه شمردن سکاکی استعاره تمثیلیه را جزء مفرد، لازمش اینه که این مفرد بودنش منافات داشته باشه با مرکب بودنش. پس لوازم و ملزومات در اینجا مراد مفرد بودن و مرکب بودنه. اگر ما آمدیم این رو جزء مفرد حساب کردیم، مفرد منافیست با مرکب، پس استعاره تصریحیه باید منافی باشد با استعاره تمثیلیه، زیرا استعاره تصریحیه در مفرده و استعاره تمثیلیه در مرکبه. پس این لوازم و ملزوماتی که در اینجا گفته مرادش مفردها و مرکبهایند. این حالا در عبارت هم ما تطبیق میکنیم، روشن میشه انشاءالله. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که شارح آمده از طرف سکاکی دفاع کرده و به مصنف 5 جواب داده. یعنی این ایرادی که مصنف بر سکاکی کرده، شارح میخواد از طرف سکاکی دفاع کنه، جواب مصنف رو بده. 5 جواب داده به مصنف؟ 5. ما امروز 2 از این جوابها رو عرض میکنیم و 3 جواب دیگر انشاءالله برای روز بعد. اولین جوابش این است که ما که تمثیل رو یک قسمی از استعاره شمردیم، یعنی سکاکی که تمثیل رو یک قسمی از استعاره شمرده، مرادش مطلق استعاره است، نه استعاره مفرد. خوب در این جواب دقت کنید. سکاکی گفته تمثیل جزء استعاره است. آیا استعاره مفرد رو در نظر داشته یا استعاره یا مطلق استعاره را که شامل هم مفرد میشه هم مرکب؟ کدامش؟ مطلق رو. پس شمایی که میگویید مصنف بحثش در مفرد بوده و استعاره مفرد رو گفته و تمثیل رو داخل در استعاره مفرد شمرده، این حرف صحیحی نیست. مصنف مطلق استعاره رو تعریف میکنه، نه استعاره مفرد رو. این جواب اول شارح به مصنف که میخواد دفاع کنه از سکاکی. خب بعد حالا جواب دوم. جواب دوم از عبارت الا ان لفظ المفتاح شروع میشه. در جواب دوم شارح اینجوری میگوید که اگر ما بریم عبارات مفتاح رو بررسی کنیم، میفهمیم که مجاز رو آمده تفسیر کرده به کلمه مستعمله در غیر ماوز اصله. وقتی که اینجور تعریف کرده، بعد آمده تقسیمش کرده به استعاره و غیر استعاره. بعد که این کار رو کرده، از این تقسیمش ما میفهمیم که مرادش مطلق استعاره هست، نه استعاره در مفرد. پس جواب دوم شارح بر مصنف به عنوان دفاع از سکاکی این است که اگر شما میخواهید خوب بفهمید که سکاکی بحثش در استعاره مفرد نیست، باید برید رجوع کنید به تقسیمات سکاکی. درسته که از اول آمده مجاز رو مقسم قرار داده و درسته که مجاز مفرد رو مقسم قرار داده، ولی وقتی به استعاره میرسه مطلق رو بحث میکنه، نه این که مجاز مفرد و استعاره مفرد رو بحث کنه. اینجوری نبوده. پس تا به حال ما از طرف سکاکی به عنوان دفاع چند جواب بیان کردیم؟ دو جواب. جواب اول این است که مصنف تمثیل رو جزء مطلق استعاره شمرده، نه استعاره مفرد. جواب دوم اینه که اگر به عبارات سکاکی رجوع کنیم میفهمیم که مرادش استعاره مفرد نیست، بلکه مرادش اعم از استعاره مفرده. پس این دو جواب نتیجهش یک چیزه، اما طریقش و مسیرش با هم فرق میکنه. خب حالا عبارت ها رو دیگه دقت کنید. پس درس امروز چند مطلب شد؟ سه مطلب. مطلب اول بیان ایرادی که مصنف بر سکاکی کرده. مطلب دوم مراد از لوازم و ملزومات چه بوده؟ مطلب سوم دو جوابی است که شارح به عنوان دفاع از سکاکی نقل کرده. این ملخص درس امروز، ولی عبارات دقیقه، خوب دقت کنید. ورد شده این مطلب یعنی این که شما تمثیل رو جزء چی حساب کردید؟ جزء استعاره، البته جزء استعاره مفرد، و الا تمثیل جزء استعاره هست. رد شده این که تمثیل رو جزء استعاره مفرد بیان کردید به این که تمثیل مستلزم برای ترکیبه. اون ترکیبی که منافی با افراده. اصلا تمثیل در استعاره مفرد میاد یا در استعاره مرکب؟ در استعاره مرکب. مرکب منافی با چیه؟ با مفرد. پس تمثیل منافی با چی؟ با مفرد. پس ملزوم اینجا مرکب بودن و مفرد بودنه. لازمش چیه؟ لازمش تمثیل و استعاره مفرد. تمثیل با استعاره مفرد منافات داره، اونطوری که خود مفرد با مرکب منافات داره. فلا یصح عده من الاستعاره. پس صحیح نیست شمردن تمثیل رو از استعاره اونچنانی که اون استعاره از اقسام مجاز مفرد است. چرا درست نیست؟ به علت این که تنافی لوازم دلالت می کند بر تنافی ملزومات. تنافی لوازم یعنی این که تمثیل منافات داره با مجاز مفرد، این دلالت میکنه بر تنافی ملزومات، یعنی دلالت میکنه بر این که مرکب منافی با مفرده. پس لوازم رو بدانید، ملزومات رو هم بدانید. و الا که اگر تنافی لوازم نباشه، لازم میاد اجتماع متنافیین، یعنی لازم میاد که تمثیلی که استعاره مرکب است مجاز مفرد باشه. این اجتماع متنافیینه. خوب بدونید اجتماع متنافیین منظور چیه؟ تمثیل مجاز چیه؟ در واقع مجاز مرکبه. خب شما که آمدید این رو جزء مجاز مفرد شمردید، آقای سکاکی چه کار کردید؟ جمع بین متنافیین کردید. روشنه؟ پس مفرد منافات داره با مرکب، استعاره تمثیلی هم منافات داره با مجاز مفرد. شما آمدید استعاره تمثیلیه را جزء چی شمردید؟ جزء مجاز مفرد. پس جمع بین چی کردید؟ متنافیه. روشنه دیگه عبارت؟ خب تا اینجا شد مطلب چندم ما؟ دوم. از جهت ضروری بودن وجود لازم در نزد وجود ملزوم، هر جا ملزوم باشه لازم هست، هر جا خورشید باشد نور هست، هر جا که مجاز مفرد باشد طبق گفتار شما باید استعاره تمثیلیه هم باشد، و اگر باشد میشه اجتماع چی؟ متنافیه. و الجواب انه عدد تمثیل قسما من مطلق الاستعاره. آمدیم به مطلب سوم. چند تا جواب؟ امروز دوتا. جواب اینه که آقای مصنف شمرده تمثیل رو یک قسمی از مطلق استعاره تصریحیه تحقیقیه، نه این که تمثیل رو شمرده باشد از استعاره اونچنانه ای که اون استعاره مجاز مفرد است. مصنف این کار رو نکرده. پس نظر مصنف مجاز مفرد نبوده، نظر مصنف اینه که این تمثیل یک نوعی از استعاره، نه استعاره مفرد، مطلق استعاره. مطلق استعاره شامل مفرد میشه، شامل مرکبم میشه. این قسمت المجاز جواب است از سؤال مقدم. خوب دقت کنید، گویا یه نفر میگه آقای شارح اینجا چشم بندی که نیست. آخه مصنف اول آمد مجاز رو تقسیم کرد به مجاز در کلمه و مجاز در لغت، بعد گفت مجاز در لغت یا استعاره یا غیر استعاره. پس اصلا مبنای بحث سکاکی روی چی بوده؟ روی مفرد بوده. پس استعاره رم که آورده نظرش استعاره در چیه؟ نظرش استعاره در مفرده. پس شما که میگید مراد مطلق استعاره هست، این مطلق استعاره از کجا در میاد؟ مگر نه اینه که ما عبارت سکاکی رو باید نگاه کنیم و رو عبارت سکاکی باید قضاوت کنیم؟ خب این عبارت سکاکی، اول آمده مفرد رو تقسیم کرده به استعاره و غیر استعاره، درست شد تا اینجا؟ بعد استعاره رو تقسیم کرده به تصریحیه و تخیلیه، بعد گفته تمثیل یه قسمی از استعاره چیه؟ تصریحیه هست. اصلا مرکز بحثش روی مفرد بوده یا روی مطلق بوده؟ کدامش؟ روی مطلق. یه نفر اینجور اشکالی میکنه، این عبارت جواب از این اشکاله. شارح میگه و این که مصنف، ببخشید سکاکی، و این که سکاکی قسمت کرده مجاز مفرد رو به استعاره و غیر استعاره، این موجب نمیشه بودن هر استعاره ای رو مجاز چی؟ مفرد. چرا حالا؟ شارح میگه، خوب این جواب رو دقت کردید، میگوید این که مجاز مفرد رو تقسیم به استعاره کرده لازم نمیاد که استعاره هم یک قسمی از چی باشه؟ از مفرد باشه. حالا چرا؟ به خاطر این که بین مجاز مفرد و استعاره عموم و خصوص من وجهه. اینجا رو خوب دقت کنید، پس بین مجاز مفرد و استعاره عموم و خصوص من وجهه. خب عموم و خصوص من وجه چه جوری بوده یادتون هست؟ دو ماده اجتماع، بله یک ماده اجتماع داشته، دو وجه افتراق. مثل چی؟ مثل حیوان و ابیض. ما میتونیم بگیم کل حیوان ابیض، اینه میشه بگیم، البته به لفظ کل نه، به لفظ بعض. بعض حیوان ابیض، این ماده اجتماعش، بعضی حیوان ها چی هست؟ ابیض. و ما میتونیم بگیم بعض الابیض چی؟ حیوان. و میتونیم بگیم بعض الحیوان چی ببخشید اشتباه کردیم، اصلا از اصلش حیوان و ابیض، یه ماده اجتماع داره بعض الحیوان ابیض، دو ماده افتراق داره بعض الحیوان لیس به ابیض و بعض الابیض لیس به حیوان. حالا درسته، بعضی حیوانات ابیضند مثل گربه سفید، بعضی ابیضها حیوان نیستند مثل امامه سفید، بعضی از حیوانها ابیض نیستند مثل گربه سیاه. پس بین دو چیزی که عموم و خصوص من وجهه، خوب دقت کنید، اگر یکی از این دو چیز رو مقسم قرار دادیم، اون چیز دیگرش عین او میشه یا نه غیر او میشه؟ غیر او میشه. ببینید بین حیوان و ابیض عموم خصوص من وجه شد. اگر من آمدم مقسم رو حیوان قرار دادم، آیا حتما ابیض هم حیوان باید باشه یا نه؟ به نظر شما چطوره؟ اگر مقسم رو حیوان قرار دادم، ابیض حتما باید حیوان باشه یا ممکنه غیر حیوان باشه؟ به چه دلیل ممکنه غیر حیوان باشه؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بین ابیض و حیوان عموم و خصوصه من وجهه. این خیلی مطلب مهمی است، خوب دقت کنید. اگر من مقسم رو ابیض قرار اگر مقسم رو ابیض قرار دادیم، آیا باید قسم این مقسم حتما باید قسمش حیوان باشه؟ بله؟ نه، ممکنه قسمش حیوان باشه، ممکنه قسمش حیوان نباشه. چرا باد؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بین این مقسم و قسم عموم و خصوص منوجه. پس اگر یک قسمی داشتیم، یه مقسمی داشتیم، نباید بگیم این چون قسم اونه پس منشعب از اون و جزء اون است. اینه نباید بگیم. باید ببینیم بین این قسم و مقسم چه نسبتی است از نسب اربع. اگر بین اینها عموم و خصوص منوج شد، این قسم نسبت به اون مقسم میشه چی اون وقت؟ مطلق. من روم حیوان ابیض زیاد توضیح میدم تا مطلب خودمون روشن بشه. اگر من گفتم الحیوان اما ابیض و اما غیر ابیض، آیا چون مقسم حیوانه این ابیض حتما باید حیوان باشه یا ممکنه که مراد از این ابیض مطلق ابیض باشه؟ کدامش؟ مراد مطلق ابیضه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بین ابیض و حیوان عموم خصوص منوجه. اگر من ابیض رو مقسم قرار دادم و گفتم الابیض و اما حیوان و اما غیر حیوان، آیا این حیوان حتما باید ابیض باشه چون مقسم ابیضه یا مطلقه؟ کدامش؟ بله مطلقه. چرا؟ چون بین حیوان و ابیض عموم و خصوصه منوجه. حالا که این مطلب رو خوب فهمیدیم، بیایم سر مثال خودمون. بین مفرد و استعاره چه نسبت است از نسب اربع؟ منوجه. درست شد؟ یعنی ممکنه یک جا هم مفرد باشه هم استعاره، که استعاره مفرد بهش میگه. ممکنه مفرد باشه، مجاز مفرد باشه ولی استعاره نباشه. ممکنه استعاره باشه، مجاز مفرد نباشه. مثل تمثیل که استعاره هست و مجاز مرکبه. پس بین استعاره و مفرد چه نسبت هست؟ منوج. خب خوب دقت کنید، بزنگاه اینجاست. اگر من آمدم مجاز مفرد را مقسم قرار دادم و استعاره رو قسم قرار دادم، آیا این استعاره هم لازم است که مفرد باشه یا نه استعاره عام است؟ کدامش؟ بله. چرا عامه؟ به دلیل منوج بودن. پس آقای سکاکی که آمده استعاره را قسمی برای مجاز مفرد قرار داده، لازم نیست که این استعارش چی باشه؟ مفرد باشه. لازم نیست مفرد باشه، بلکه می شود که این استعارش چی باشه؟ مطلق باشه. مطلق که شد با مرکب هم چیه؟ سازگاره. با مرکب که سازگار شد، استعاره تمثیلیه جزء چی میشه؟ جزء مرکب. و این چه جواب عالی علمی هست. شماها همیشه تو ذهنتون اینه که مقسم باید در همه اقسام رعایت بشه. اگر من مقسم رو مجاز مفرد قرار دادم، باید در تمام اقسام مجاز مفرد بیاد. و حالون که شارح الان استدلال میکنه به عموم منوج که این حرف صحیح نیست. این مطلب رو خوب بگیرید و غنیمت بدانید که از غنایم علمی هست. گفتیم و قسمت المجاز جواب است از چی؟ سوال مقدر. و تقسیم کردن مجاز مفرد رو به استعاره و غیر استعاره
این موجب نمی شود بودن هر استعاره ای را مجاز مفرد. مثل قول ما که میگیم ابیض یا حیوان یا غیر حیوان، آیا لازم است که این حیوان حتما ابیض باشه؟ نخیر. به چه دلیل نخیر؟ به دلیل اینکه بین حیوان و ابیض عموم و خصوص بنوچه. و حیوان گاهی می باشد ابیض و گاهی نمی باشد ابیض، مثل پارچه، مثل گربه سیاه. الا ان لفظ المفتاح، اینجا گفتیم این دلیل چندم، جواب چندم، دوم. تحقیق بر این است که جواب مفتاح، تحقیق بر این است که عبارت مفتاح، لفظ یعنی عبارت، صریح است در این که مجاز اون چنانه ای را که قرار داده اون مجاز را منقسم به اقسامی نیست، اون مجاز مجاز مفردی که تفسیر شده به کلمه مستعمله در غیر ماوز اطلاح، یعنی عبارت مفتاح صریح در اینه که مجازی رو که میاد تقسیم میکنه به اقسامی، این مجاز مجاز مفرد نیست بلکه مطلق مجازه. حالا از کجای عبارت مفتاح باید بفهمیم؟ لأنه به علت این که صاحب مفتاح گفته است بعد از اون که تعریف کرده مجاز رو به مجاز عند السلف قسمان لغویون و عقلیون و لغوی قسمان راجعون الى معنی الکلمه. اینجا دقت کنین مقول قول چی شد؟ لأنه قال بعد تعریف المجاز ان المجاز المفرد. ان نمیشه مقول قول، از مواردی که باید انه بخوانیم و انه نخوانیم کجاست؟ بعد از مقوله قوله. پس عبارت خوب دقت کنی، به علت این که سکاکی گفته است بعد از اینکه تعریف کرده مجاز رو چی گفته؟ گفته به درستی که مجاز در نزد سلف قسمان، یکی لغوی و اون چیه؟ مثل اسد. یکی عقلی و اون چیه؟ مجاز در اسناد. بعد گفته لغوی قسمان، یک قسم راجع است به معنای کلمه، یک قسم راجع است به حکم کلمه. مراد از مجازی که راجع است به معنی کلمه مثل اسد که به معنای رجل شجاع بیاد، اون که راجع است به حکم کلمه اونجا ایست که مضاف در تقدیر باشه، مثل وجاء ربک که تقدیرش چیه؟ امر ربک. اینه میگن مجاز در حکم. حالا اینه انشالله یه فصلی داره بعدن میرسیم. این دو قسم. و باز مجازی که راجع میشه به معنای کلمه دو قسمه، یک قسم خالی از فائده، یک قسم متضمن فائده. اون که متضمن فائده هست دو قسمه، استعاره و غیر استعاره. آیا شما در این تقسیماتش اسم مفرد رو دیدید یا اسم مفرد رو شنیدید؟ نه. این جواب دومه. پس آقای مصنف اصلا سکاکی روی مفرد بحث نکرده. و ظاهر اینه که مجاز عقلی و اون چه که راجع میشه به سوی حکم کلمه، این دوتا خارجانند از مجاز به معنای مذکور. مجاز عقلی و راجع به حکم کلمه خارجند از معنی مجاز به معنای مذکور، چون مجاز به معنای مذکور مجاز در چیه؟ مجاز در لغت. اون که راجع میشه به حکم کلمه که گفتیم اونجاییست که مضاف در تقدیر میگیرند. اون که راجع است به عقلی که مجاز عقلی بهش میگن، مراد همون مجاز در اسناده. پس اون دوتا غیر از این است. فیجب ان یرید بالراجع الی معنی الکلمه، پس واجب است این که اراده کند به اون مجازی که راجع است به معنای کلمه، اعم از مفرد و اعم از مرکب، تا صحیح باشه حصر در دو قسم، حصر در دو قسم چی حالا؟ عبارت سکاکی رو دقت کنید، گفته و راجع او الی المعنی قسمان، خال عن الفائده و متضمن للفائده. و متضمن فائده هم دو قسمه، استعاره و غیر استعاره. پس مجازی که راجع به سوی معنی هست، گفته یه وقت با فایده است یه وقت بی فایده. یه قسم اگر با فایده باشه یا استعاره است یا غیر استعاره. پس این که حصر در این دو قسم کرده، منظور همین دو قسمه ها، باید مطلق رو اراده کرده باشد تا بتواند در این دو قسم حصر بنماید، و الا حصر در این دو قسم درست نیست. خب حالا اینجا یه نکته بود، ببینید، گفت و اون مجازی که راجع به معنای کلمه هست دو قسمه، یک قسم خالی از فائده، یک قسم متضمن فائده. من دیروز این عبارت برای شما شرح دادم و امروز از شما میخواهم مجازی که متضمن فائده باشه چیه، مجازی که خالی از فائده باشه چیه، مرادش چیه؟ این کی میتونه جواب بده؟ این مطلب رو دیروز هم داشتید ها، ما دیروز گفته بودیم به عقیده سکاکی مجاز مرسل که استعمال می شود لفظ در غیر ما و زعله به علاقه غیر مشابهت، گاهی این علاقه ای که در کار هست با فایده است، گاهی بی فایده. مثال زدیم برای اونجایی که فایده نداشته باشه به چی؟ به مشفر، یعنی استعمال مطلق در مقید، ببخشید استعمال مقید در مطلق، مثال به مشفر زدیم. و اونجایی که فایده داشته باشه که بهش مجاز مرسل مفید میگن، اونجایی که ما استعمال کنیم لفظ رو در غیر ما و زعله به یک علاقه ای که اون علاقه مفید باشه، مثال زدیم به چی؟ مثل استعمال عین رو در ربیعه، ربیعه یعنی جاسوس. اگر من به یک جاسوس گفتم عینون، اینجا استعمال جز در کل شده، استعمال لفظ در غیر ما و زعله شده، ولی با چیه؟ با علاقه مفیده، علاقه غیر مفیده نیست. حالا اینجا چرا علاقش مفیده هست؟ استعمال عین در جاسوس برای این که نه لازمه جاسوسی چشم داشتن. جواب صحیحش اینه که برای جاسوس عین مثل همه چیزه، و به عبارت دیگه اگر جاسوس عین نداشته باشد، مثل اینه که هیچ چیزی نداره، و به عبارت دیگه این جزء از اجزاء رئیسه هست برای جاسوس. خب و اجیب به وجوه آخر، ولی جواب داده شده است به وجوه دیگری هم. حالا این وجوه سه وجهه که با این دو وجهی که الان جواب دادیم جمعاً میشه چی؟ پنج وجه. انشاءالله درس هاتون رو خوب مطالعه کنید، خوب بنویسید و این اوقات نگذارید که با دلهره و استراب بگذره. نه، خودتون رو به خدا می سپارید و از وقتتون استفاده کنید، درس ها رو خوب انشاءالله مطالعه کنید. ما هم در خلال درس ها همینطور سوالاتی می کنیم، ببینیم آمادگیتون روز به روز باید انشاءالله بیشتر بشه.